بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ای کاش ما بتونیم مقدمات فاصله گرفتن از گناه رو از نظر نظری برای خودمون انقدر کامل حل بکنیم، انقدر برای ما شفاف شده باشه که چرا باید از گناه فاصله گرفت، به چه چیزی اساساً گناه گفته میشه، چرا ما باید از بدیها فاصله بگیریم، چرا در معرض بدیها اصلا ما قرار میگیریم، فلسفه این امتحانها چیا هستن، این بحثایی که تا به حال در این نزدیک به 30 روز مرور کردیم با هم، انقدر اینها رو از نظر نظری آدم برای خودش حل بکنه که به یک حالت بداهت برسن، خیلی روشن بشن. بعد که از نظر منطقی و عقلانی دیدیم که خب گناه بده، از نظر منطقی و عقلانی آثار گناه رو کاملا متوجه شدیم که ضررهای هنگفتی رو متوجه آدم میکنه، از نظر منطقی و عقلانی دیدیم که خب ما باید امتحان میشدیم، این آزادی شرافت ما بود، کرامت ما بود، البته خب ازش برداشت درستی نکردیم، دچار اشتباه و خطا شدیم و دچار معصیت شدیم، هم فضایی که درش گناه کردیم رو بپسندیم، هم سنت الهی رو برای امتحان بپسندیم، هم خوب شدن رو بپسندیم، هم فاصله گرفتن از گناه رو بپسندیم، اینا حسابی برای ما حل شده باشه توی فضای بسیار منطقی و روشن. کاش اینها به بداهت برسن، بعد تازه میرسیم به یه مرحله‌ای که حالا این محیط همچین زیاد محیط خوشایندی نیست، اصلش درسته، منطقیه، معقوله، ولی حالا این خطاها اونجاییش که صورت گرفته آدمو نگران و ناراحت میکنه، آثارش خواهد اومد. اونجاییش که خطا صورت نگرفته آدم نگران میشه نسبت به خطاهای محتمل، و وقتی آدم خودش رو تو این تنگنای مبارزه با گناه میبینه، آدم خودش رو در فشارهایی ممکنه ببینه، بین با اینکه این مسائل منطقی برای انسان جا افتاده، بین گناه و خوبی ها یه جاذبه های از هر دو طرف ممکنه بکشن، آدم رو اذیت کنن. حالا نوبت یه چیز دیگه است، یه عشقی، یه محبتی، یه حرارتی بیاد این وسط، آدم رو از میان این اسکلت فلزی منطق با همه صلابت و صحتی که دارن بیرون بکشه. این وسط یه محبتی بیاد که یه امیدی بیاد، یه تکیه‌گاه و پناه دلگرم کننده‌ای بیاد، قوغا میکنه. تازه از اونجا به بعده که آدم میفهمه کل این داستان برای چی بود. آقا برای این چیزه که تو گفتی نبود، که تو گفتی که خب انسان رفتنش به سوی خدا اگر آزادانه نباشه که نمیشه، که ارزش نداره، که ولی فرشته است مثلا، خب باید آزاد باشه. بعد گفتی وقتی میخواد آزاد باشه باید امکان خطا داشته باشه. بعد گفتی که پیامبران میان با آدم میگن خطا نکن، برای اینکه ارزش ایمان آدم مشخص بشه خطا باید آثارش پنهان باشه، و وقتی آثار خطا پنهان و نامرئی شد اسم گناه به خودش میگیره، گناهایی که ما زود قانع نمیشیم برای ترکش. مروری بر برخی از مباحث گذشته سا یه فضای منطقی برای ما ترسیم کردی. ما برای این که چی گفتیم، ظرفیت پیدا کنیم، بزرگ بشیم، کش بیاد روحمون، در این کش و قوس قرار گرفتیم تا اون دنیا ظرفیت ملاقات با خدا رو پیدا کنیم. اینا همش حرفای خیلی منطقی هن. ولی اگر تو این فضای منطقی اون محبت نیاد، خیلی ها که اصلا حوصله نمی کنن چنین فضای منطقی رو باورش کنن، بدیهی کنن برای خودشون، درش قرار بگیرن، در موردش تفکر کنن، معلومات کسب کنن، خیلی ها که اصلا حوصله نمی کنن این فضای خشک. با اینکه این فضا هم چنان خشک نیست ولی نسبت به اون تراوتی که می تواند وجود داشته باشد و انسان روحش اقتضا می کند، اگر اون محبت نیاد این وسط که آدم آزار میبینه چند جور، اگر اون محبت بیاد این وسط که حالا مختصات اون محبت رو هم عرض میکنم که اصلا فلسفه ها تغییر میکنه، نگاه ها تغییر میکنه، این وضعیت منطقی ضمن این که وجود داره اصلا فلسفه یه چیز دیگه میشه. تمام این داستان میشه کش و قوس عاشقی که بین عبد و مولا وجود داره، دوران نامزدی و خواستگاری و دوران نظربازی است که قبل از وصال در نوسانات هجران و فراق و وصال و نزدیک شدن و دور شدن و اینها تحلیل میشه. اصلا انگار زمینه گناه به وجود اومده با همه بدیاش، تو بترسی مثل یه کوچولوی پناه ببری به تو بغل خدا و خدا تو رو نوازشت بکنه و رابطه قشنگ بین عبد و مولا در اوج عاشقی شکل بگیره. چون اونجا وصال وصال دو طرف مساوی نیست دیگه، وصال عبد و مولاست، از همین اولش وصاله. آقا بعد از ماه رمضان دستای شیطانو باز میکنم، مواظب خودت باش. این یک سخن تلخ نیست، این یک روح عاشقانه درش مستطره. تو میری خودتو میندازی تو بغل خدا، وای خدا منو نگرم داری یا، و اون رابطه حبی تقویت میشه، اون رابطه حبی تجربه میشه، اون رابطه حبی تشکیل میشه، اون رابطه عاشقانه. بعد میگه ای گناه جون من، آفرین، جهنم تو اگه نبود، زشتی تو اگه نبود، من اینقدر نمیچسبیدم به خدا. بعد این ور لذت این وصال و این دلچسبی محبت رو حس نمی کردم. سازوکار عاشقی اگر در مناسبات خیابانی و در مناسبات انسانی یه سازوکاریه که هالیوود خیلی متخصصانی در این امر پیدا کرده، چه کرشمه‌هایی باید باشد در درام، چه افت و خیزهایی باید باشد، چگونه آن دو نفر به هم توجه پیدا کنند، بعد به هم علاقه مند بشوند، بعد این علاقه در چه کش و قوسی قرار بگیرد. هزار، شاید 1,000,000 راحت بتونم بگم داستان عشقی ساختن، این هم یه سازوکاری بر خودش داره. گناه نکن یکی از کلیدی ترین پیچها و پیچ و خمهای این مسیر بسیار قشنگه. هم فلسفه، اگر اون محبت به خدا باشه، فلسفه گناه نکن، فلسفه این که امکان داره گناه بکنی، فلسفه این که گناه آثار وحشتناکی داره عوض میشه. میفهمی داستان همه سر دل تو بود، و هم این که اگر اون محبت نباشه، واقعا این فضای بسیار منطقی که متعالی ترسیم کردیم نمیشه تحمل کرد. همین فضای منطقیش هم تلخ، انسان نازک نارنجی تر از این حرف هست. انسان روحش لطیفتر از این حرف هاست. انسان حق داره اون علاقه فطری که خدا در وجودش قرار داده یه دفعه اعتراض کنه، بگه خدای من چرا از تو اینقدر فاصله گرفتم که بخوام توی این کش و قوس‌ها قرار بگیرم. حق داره این اعتراض رو بکنه، و تا این اعتراض رو کرد با نگاه به محبت خدا، با تواضع به عظمت او و الوهیت او، با اعتراف به کرم او، آنچنان در آغوش محبوب قرار خواهد گرفت که عرض دیروز تعقب پیدا میکنه که اولیاء خدا فکر گناه هم نمی کنن. اصلا گناه مسخره چیه؟ بریزش دور. من کمل عقله استهانه به شهوات، کسی که کامل بشه عقلش، که یه زمانی ما صحبت کردیم بین این عقل و عشق هیچ فرقی نیست، یعنی کامل بشه عشقش، کامل بشه عقلش، یعنی بگه من بهترین رو میخوام با صمیم دل بگه، این یعنی کامل شده عقلش، خب یعنی عشقش دیگه چه فرقی میکنه؟ اون عقل قرآن با عشق فرقی نمیکنه، اون عقل قرآن با اشد حبا لله یکی از معناش، معناش یکیه. کششی در انسان برای انتخاب برتر، برای داشتن بهتر. علم که نیست، عقل دیگه. علم هست، بعضی وقتا این طرف عقل نداره، شورشون میگن شورش نمیرسه که بابا علمشو داره ها، عقل نداره. عقل نداره این عاشق نیست دیگه. من کمل عقله استهانه به شهوات، کسی عقلش کامل باشه گناهو اصلا خار میبینه، میگه برو برو کوچولو، برو خیلی ریزتر از اون حرفایی هستی که به پر و پای ما بپیچی، برو ریز میبینن، برو بگو بزرگترت بیاد، برو گندلات محلتون رو بفرست که اونم ازش هیچ کاری بر نمیاد. گناه چیزی نیست که در مبارزه با اون دستپاچه بشه، گناه چیزی نیست که در مبارزه با اون تردید بکنه، گناه چیزی نیستش که بخواد به سوی اون اهتمام بورزه، بخواد علیه اون مثلا چیکار کنه، خیلی وحشت بکنه، وای ما چجوری بشه گناه نکنیم. برو بابا، گناه میشه یه خیلی کوچولو میشه. آقا دامادایی که عشق عروسی کشتشون، نه آقا داماد معمولی که هنوز تو عروسی هم عشق عروسی کشتشون، میاد چلو کبابیه بهش میگه که آقا دو برابر حساب میکنه، یه بیخیال ببر ببر، حالا عشق عروسی کشتش دیگه اصلا خصاصت نمیکنه. میدید چقدر کریم میشه یه عشق آدم رو بکشه، انقدر فضائل در دل انسان میروید، خیلی عجیب. روزهای آخر ماه مبارک رمضان، ما از این ماه مبارک رمضان اگر محبت خدا درو بکنیم، توشه بگیریم، تزود و فإن خیر الزاد تقوا، توشه بگیرید که بهترین زاد و توشه تقواست، که دستمایه تقوا بکنیم این محبت رو، بهترین سود رو کردیم. فلسفه ترک گناهمون چی بشه؟ اون بدیهیات برامون جا بیفته، بعد سر یه حبی بشینیم ناله بزنیم. وقت ائمه هدا علیهم السلام سر گناهاشون با خدا مناجات میکنن، این یک کلمه مؤدبانه متواضعانه به جای دوست دارم از طرف یه عبد نسبت به مولا، اینجوریه، اینجا اینجوریه، اینجا میخواد بگه عشقمی، عبده اون مولاست، به جاش میگه که من لایق دیدار تو نیستم، یعنی گناه کردم، من رو ببخش. میدونی این مکالمه عاشقانه است، اینجوری مدلش، اینجا اینجوریه. آدم کاش این استدلال‌های منطقی براش جا بیفته، بدیهی بشه، پستی و پلشتی گناه براش درست بشه، ضرر داشتن اینها براش محرز بشه، بعد بره تو بغل خدا، خدایا من از سیئاتم به تو پناه آوردم. سیئات بیشتر منظور آثار معاصی هستن. آثار گناه ها که سراغ آدم میان میشن سیئه. خدایا بپوشون سیئات منو، منو در ردای محبت خودت در بر بگیر. بعد اونجا وقتی که خدا بغل میگیره بنده خودشو، یه آتشی از محبت در دل بنده شعله ورتر میشود. یه خبرای خیلی قشنگیه. وقت دنیا رو با همه زیبایی هاش میبوسی میذاری کنار، میگی ازت ممنونم، تو چقدر ماهی، مثل یه اسبی که در اختیار تو بوده برای اینکه تو رو به محبوب برسونه. تمام بدی یعنی اینکه به این اسب رو نپرداز، محبوب رو ول کن. تو را با اسب ازدواج میکنه، محبوب اونجا ایستاده میگه حالا کوشی تو. با اسب که آدم ازدواج نمیکنه، ما اینجا نشستیم به خاطر شما. همینه دیگه، این مرکب تو بود، این مرکبش رو میبوسه و همچین نازش میکنه، خستش هم کرده، حسابی رست این مرکب رو کشیده. بعد افسارش رو رها میکنه، به سوی محبوب میره. اون لحظه ای که جان میده چه لحظه قشنگیه. گناه نکنیم یک پشتوانه منطقی میخواد. این پشتوانه منطقی اگه حب خدا در میون نباشد اما اذیت میکنه. و آدم بالاخره اذیت میشه دیگه، چون گناه لذت‌های فوری داره، آثار بد غیر فوری داره. ذهن آدم رو هی وسوسه میکنه، هی آدم انقلت و قلت میکنه، آدم فلسفه اخلاق میبافه. اصلا کی گفته این بده؟ اصلا این چقدر بده؟ مگه این آقا چرا بده؟ هی آدم اذیت میشه دیگه، چقدر آخه آدم مبارزه کنه. گناه رو باهاش بخوایم مبارزه بکنیم، منطقی بودن این مبارزه رو باید دریابیم. این حرفا که روزهای قبل زدیم هیچ کدوم درش تردیدی نیست. آثار گناه همونقدر وحشتناک و زشت هستن، آدم رو از خدا دور میکنن نه. ولی جدای از اینها، اون نکته بسیار مهم اینه که به چه عشقی این گناه رو ترک کنیم. به چه عشقی، این یه مسئله. دو تا حرفو داریم در جا با هم میزنیم. دوم این که اصلا این گناه نکن، گناه بازی، امتحان، زمین خوردن بلند شدن، این بازی به اصطلاح سنگ گذاشتن که تو با موتورت مثلا بری ببینیم زمین میخوری یا نه، اینا همش یه جور عشق بازیه. فیلم خیلی باید اینجوری ساخته باشن که طرف مثلا جوونه مثلا بره تو میدون اسب سواری، میخواد برنده بشه، چون عشقش نشسته اون بالا داره نگاه میکنه، میخواد به اون برسه. اینا همش بازیه. به اونم میرسه، دفعه بعد تو مسابقه شرکت نمیکنه، میگه من به اون چیزی که میخواستم رسیدم، میندازم اینا رو دور. واقعا اگر آدم اونجوری نگاه کنه چقدر جلا پیدا میکنه دلش، چقدر قشنگ میشه روحیش، چقدر آرامش پیدا میکنه انسان. در دعای ندبه، حالا در این میانه بذارید یه قدم بیام جلو بعد برسم به دعای ندبه. عشق به خداوند متعال یه چیز، خدا برای محبت خودش یه کمکی هم برای دلای باصفا گذاشته، اونم محبت به اولیاء خودشه. میفرماد من با محبت خودم تو رو میکشم، بعد کنار محبت خودم محبت اولیاء خودم هم میندازم تو دلت، یه اونجا قتل عامت میکنم، جسد تو به رگبار میبندم. چون تو وقتی به خدا علاقه داری، در حالی که خدا نوره، خدا پاکه، خدا قشنگه، خدا دوست داشتنیه، خدا تو دل بروه، خدا عشق آدمه، خدا همه چی آدمه، آدم هدف آدمه، آدم هویت پیدا میکنه، خدا هم بزرگه، قویه، پناه میده آدمو، نه من اینکه تو نیاز دنیایی برطرف کنی، اصلا تو نیازت در آغوش یک بزرگتر قرار بگیری. همه اینا سر جای خودش هست، ولی یه چیزی خدا نداده تو این محبت، اونم اینکه خدا هیچ وقت مظلوم واقع نمیشه. بعد خدا تو این زمینه میگه من یه تیکه پاره های از نور خودم رو در وجود اولیاء خودم قرار دادم، اونا هم در حد خودشون مثل من پاکن، نورن، درسته؟ قشنگن، زیبان، لطیفن، تو محبت اونا هم به دلت میفته. بعد اونا یه چیزی دارن که خدا نداره، اون چیه؟ اونا مثل ما انسانن و مظلوم واقع میشن. این مظلومیتشون میاد یه محبت ویژه‌ایه. تو اونا رو به خاطر خدا دوست داری یا، ولی محبت اینا یه جور دیگه بیشتر تو رو میکشه. اصلا اینا چه بساطی خدا را انداخته. آقا خدا من چقدر دل دارم، خودت دل ما رو بردی، تموم شد رفت، داغونمون کردی. عشق به اولیاء خودت هم که گاهن مظلومم میشن میذاری تو دلم، میخواد چی کار میکنه با من؟ خدا جوابتو میده که نه ترس، تو دلت خیلی بزرگه، تو جا داری هنوز. تو اگه دلت اینقدر بزرگ نبود که من اینقدر محبت سرش نمیریختم. تو دلت خیلی بزرگه، تو حالا جای عاشق شدن داری. پیامبر من و تو هیچ وقت نمیتونی به اندازه علی ابن ابی طالب دوست داشته باشی. علی من و هیچ وقت به اندازه از زهرا نمیتونی دوست داشته باشی. هنوز جا داره، بیا تا بالا بهت بگم چه خبره. ما بچه هایی که یه ذره محبت زندگیمونو متحول میکنه، ببینید رفقا اگه به اقیانوس محبت، به یک عرش، به یک کهکشان محبت، به یک آسمان محبت برسیم، چقدر لذت خواهیم برد. چه اتفاقی میفته تو عالم؟ محبت به خودش بس نبود، محبت به اولیاش هم گذاشت. دیگه دو قبضه تو رو بیچاره خودش بکنه و بپیچونه برای محبت خودش، به عشق من و به عشق کمک کردن به اولیاء من. بیا بالا ببینم، بیا این مبارزه رو قشنگ انجام بده در پناه من و در پناه قدرتی که به اولیاء خودم دادم. بیا از گناه پناه بگیر، در عملیات این پناه گرفتن کلی ارتباط عاطفی رخ میده. ضمن این که خدا یه کار دیگه هم کرده با همین کارشا، هر کی میگه محبت خدا، میگه وایسا چرت نگو، وایسا الان امتحان ازت میگیرم، منو دوست داری؟ من این انسانی که شبیه توه دوست دارم. چطوری تو؟ حالت خوبه؟ انسان خودخواه میگه چرا؟ و من خودم با تو علاقه دارم دیگه، حالا چرا نوکری نکنم؟ انسان خودخواه که فکر میکرده خدا رو دوست داره، واقعا خدا رو دوست نداره، یه امتحان میگیره خدا ازش همونجا. خدا امام حسین گذاشته تو رو بیشتر بکشه. بعضی دیگه هم که مدعی حب الله هستن، اونا رو آبروشون رو بره به نزد جهنم، برو تو عاشق نیستی. خدا محبت خودش رو برای این که در دل تو دو قبضه کنه، برای این که در دل آلوده ها محبت خودشو خالص کنه و بهشون ثابت کنه تو داری محبت منو یا نه، بحث محبت اولیاء خودشو مطرح میکنه. بعد تو به عشق اولیاء خدا شروع میکنی پاک شدن. برم تو دعای ندبه نمونهشو به شما نشون بدم به چه عشقی آدم گناه ترک بکنه. اون عشق رو گیر بیار عزیز من. خیلی دوست داشتم روزهای بیشتری به اینجور بحث ها بپردازیم، ولی اینجور بحث ها زیاد حرف نداره که، اینا فقط گریه داره. حرف رو بزنید، حرف رو نمیخواد بزن، حرف تمومه، دل باید بیدار شه. یکی از رفقای ما میره زیاد پیش از سایت لایلزما بهجت، با هم کربلا بودیم، گفت بیا بریم یه زیارت قشنگ از حرم از نبل فضل، من نمایندگی دارم. گفتم از کی نمایندگی داری؟ گفت هر موقع میرم پیش آقای بهجت میگم که آقا من میخوام برم کربلا، ایشون یه پولی به من میده 2000 تومان من پول میده، میگه بیا منم خرج سفرتو شریک میشم، ولی شما چیکار کن؟ اونجا یه زیارت از طرف من تو حرم ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم بکن. بهش میگم آقا من حرم امیرالمومنینم میرم، ما من حرم امام حسینم میرم. ما آقا جواب نمیده. دوباره دفعه بعد میگه برو تو حرم حضرت ابوالفضل، اونجا یه زیارت طرف من بکن. خیلی این رابطه عبد و مولای چیزیه. آدم زود اینم با اون سطح بالا پسرخاله نمیشه، میخواد عرض ارادت بکنه به امیرالمومنین، میری کربلا، بعد اونجا میخواد عرض ارادت بکنه به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین، میره حرم حضرت ابوالفضل کف پای عباس رو میزه. رضا بعضی ها که عاشق خدا اینجوری میشه که اینقدر میرن دنبال امام زمان. و خدا تو دعای ندبه چی میگی؟ اون عشقی که آدم رو از گناه جدا بکنه، وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و همومنا بهی مکفیه و حوائجنا بهی مقضیه و ذنوبنا بهی مغفوره. خدایا به عشق مهدی فاطمه گناهامونو ببخش، ما به عشق این دوست داریم پاک باشیم. خود این یه تواضع در بندگی. خیلی کم تو ادعیه مگر به یه اوجایی برسن مستقیم از محبت خدا صحبت میکنن، اما تو زیارت جامعه میهودا، تو زیارت جامعه ببین چجوری مثل پروانه دور اماما میگردن. تازه تو زیارت جامعه، تو زیارت عاشورا، هر جایی میرسی انی سلم لمن سالمکن و حرب لمن حاربکن، دوباره اونجا میگی من جوجه همه جوجه های در خونه شما. تواضع رو میاری اینجوری ادامه میدی. دهه آخر ماه مبارک رمضان یه جورایی دهه آقا امام زمان علیه السلام. اگر اون روایت رو که میفرماید سالی که آقا امام زمان علیه السلام بلا ظهور بکنه، 23 سحر 23 در ماه رمضان باید منادی در آسمان ندا بده. خیلی بخوایم این روایت رو جدی بگیریم، باید بگیم که آقایون ما 2-3 روز خبردار شدیم که آقامون امسال هم نمیاد. البته خدا انشاءالله بدا حاصل بشه بیاد، انشاءالله بدون مقدماتی جوری بشه بیاد، قطعی هم بدونی نمیاد، منتظر اشکش و دعاش برای اینکه آقام بیاد کم نمیشه. اینا رو یادمون باشه ها. خود حضرت با اینکه زمان ظهورش رو میدونه گریه میکنه برای زمان ظهورش، دعا میکنه خشک نباشین در این خانه. ولی بالاخره وقتی 23 این ندای آسمانی سر داده نشد، مؤمنین تا آخر ماه رمضان یه جورایی مضاعف عزا دارن. یه عزای امیرالمومنین تو دلشون هست، یه عزا هم که تازه آب سرد انگار خدا ریخته روشون. با چه عشقی، با چه التهابی اومدن جلو. حالا برو امسال هم که معلوم نیست آقات بیاد، یه آب سرد انگار روش ریخته. از ماه رمضان میخواد خارج بشه، از این آغوش رحمت حضرت حق میخواد خارج بشه، دوباره خدا میخواد اونو از بغل خودش بذاره زمین، بگه خب دستت بگرفتم و پا به پا بردم، حالا ببینم شیوه راه رفتن آموختی. مادرها همیشه که دست بچه رو نمیگیرن، یه دفعه میگیرن، یه دفعه ول میکنن. همه این اتفاقات یک مجموعه، یه حاله از غم در دل مؤمن ایجاد میکنه. روزای آخر ماه رمضان دیگه طرف مؤمنی نمیشه رفت، معلوم نیست چیه، چه معجونیه. ما از بحث گناه خودمون خارج نشیم. گناه رو آدم ترک میکنه برای چی؟ به بهونه یه عشق بازی. اون داستان حالو رو شنیدید حتما. خالو میگن، بعد به تو اصطلاح مثلا اصفهانی حالو، خالو. حالو نه به معنی حالو نفهم، خالو عمو، مثلا اینجوری عمو میگیم ما، آقا عمو بیا اینجا. مثلا کسی اینجوری مشهور بوده اون زمان هم که اسما همینجوری مشهور میشد دیگه، به چی صداش بزنن. این از اون داستانهای نابه. من خیلی کمتر مراجعه میکنم به داستانها، ولی بگذارید براتون بگم. تا اینجا عرضمون چی شد؟ به یه عشقی آدم گناه رو ترک بکنه، و گناه ترک کردن چیزی جز عشق بازی نیست. اصلا این ترک گناه، این گناه میاد میزنی کنار میجی جلو، اینا همش حرکات عاشقانه است. معنای اصلی و فلسفه اصلیش اینه. گناه کردی میخوای طلب مغفرت کنی، این یه جور حرکت عاشقانه است. هیچ کدوم، چون امام باقر علیه السلام، هیچ کدوم خارج از محبت نیست. امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، آیا دین هیچی جز محبت هست؟ استغفرالله، یعنی دوستت دارم، یعنی یه جوری دوستت دارم، من در پناه خودت بگیر، یعنی یه جوری دوستت دارم. همش حب. امام باقر فرمود در یک حدیث محکم، آیه قرآن هم که به جای خود الذین آمنوا اشد حبا لله، و بحثای مختلفی که بهتر از من وارده. انشالله این حب فعال بشه، حس بکنیمش، این حب رو باش زندگی بکنیم، باش نفس بکشیم، دلمون تنگ بشه برای خدا. علامتش هم که میدونید چیه؟ پیامبر اکرم فرمود وقتی دلتون تنگ شد برای ملاقات با خدا، قرآن بخونید. میشینی قرآن رو باز میکنی، جیگرت آروم میگیره، اون محبوب دیرین و عزیز تو انگار اومده جلو. بعد به قرآن میگی تو رو خدا قرآن بسته نشه، من 2 دقیقه دیگه خدا رو میخوام ببینم. همش میشه عشق بازی، همش عشق بازیه. بخیر نکن کلمه گناه تلخه، کلمه ترک گناه تلخه، نمیدونم از تلخی وجود نداره. یا عشق بازی با ولی الله، یا عشق بازی برو در خونه امام زمان، این محبت در دلت زنده بشه، بعد میبینی آقا تو رو نزدیک 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 که نمیپذیرن، که همون دیگه کمی نزدیک میپذیرن. اینقدر میشینی به خاطر گناهات زار زار گریه میکنی، به خاطر همه خطاهایی که بوده، به خاطر همه فاصله هایی که بینت افتاده. اگر این محبت برات لمس بشه، اینقدر به عشق اون راحت گناه ترک میکنی. رفقا بعد از ماه رمضان تصمیم بگیرید به عشق امام زمان نمازتون اول وقت بخونید، بگید آقام نمازشو اول وقت بخونه، ببینید زندگیتون عوض نمیشه. 40 روز اگه تونستید، 1 سال. به عشق آقا امام زمان یه ملاقات ساده، چشمتون از حرام ببندید. امیرالمومنین وعده داده، فرموده چشمتون رو از حرام ببندید، ترون العجائب، عجائب عالم رو خواهید دید. آیت الله خانساری تو بازار رد میشد برای درس، دید یه دونه از این کارگرای بازار، بهش میگفتن حالو، حالو، حالا من میگم خالو، نوشتن حالو، منظورشون خالوه، و خالو هم که یعنی عموم. میاد جلو بار رو دوششه، دور میزنه میاد جلوی آقای خانساری، یه سلام با آقای خانساری. آقای خانساری سلام علیکم. آقای خانساری هم سلام میده، سلام علیکم. مرجع تقلیدی برای خودش، عالم حوزویه، عالم وارستهیه، تواضع داره، همه رو تحویل میگیره، باربر بازار هم تحویل میگیره. آقای خالو ادامه میده رفاقتشو با آیت الله خانساری، ادامه میده سلام علیکم آقای خانساری، سلام علیکم آقای خانساری، حال شما چطوره، حال شما چطوره آقای خالو رد میشه. شاید آقای خانساری پیش خودش شاید میگفتی که خب بالاخره ما باید مهربان باشیم، چیکار کنیم، این آقا رو هم تحویل بگیریم، این آقا هم از دوستان خداست، هرچند ممکنه شغل زیاد بالایی نداشته باشه. بعد از این مدتی یه بار آقای خالو جلوی آقای خانساری رو میگیره، حاج آقا من تا حالا مزاحم شما نشدم، یه درخواستی بکنم شما اجابت میکنید؟ بله بفرمایید. بعد آقای خالو بگن که من یه درخواستی کنم، میتونم بیام در خونه پیغام بدم، شما کاری برای من انجام میدید؟ بالاخره یه مدتی رفیق شدید. آقای خانساری میگن بله چرا انجام نمیدید، بالاخره کار برادر دینی. میگه همین، خیلی ممنون. چند روز میگذره، آقای خالو رو یه روز نمیبینه، هم چشم میگردونه، این آقای خالو که چند روز پیشم به ما گفت با ما یه کاری داره حالا به ما میگه نیست. ظهر بعد از درس اومد خونه، خانومش گفتش که رفیقای جدید پیدا میکنی، این آقای خالو کی اومد دم در؟ گفت من رفیق حاج آقام. اومد دم در ندیدمش تو بازار. چی گفت حالا؟ آدرس داد نزدیک نمیدونم قبرستان اطراف اصفهان، اونجا شما بعد بری یه سر به ایشون بزنی بعد از ظهر شب. عجب، خونش اونجاست، یه محله محروم تو راه قبرستان اصفهان، میخواد بگذاره مثلا شب بره، میترسه شب اونجا مثلا چیزه، بعد از ظهر میگذارم میرم، بعد از ظهر میگذاره میره. بالاخره پیدا میکنه اون آلونکی که خالو اونجا حضور داشته. یا الله، بله بفرمایید، صدای خالوه. میره میبینه خالو مریض رو زمین افتاده. آیا خالو حالت چطوره؟ من حالم خوب نیست، دارم از دنیا میرم. نه من دکترهای شهر همه رفقای منن، میبرمتون معالجه میکنن، بالاخره مرگ دست خداست. آقای خالو با یه آرامش اقیانوس آرامی میگه که نه آقای من رفتنی هم، من دیگه در این بیماری میرم. نه اصلا این حرفا نیست، مگه شما از کجا خبر داری؟ آقا من رفتنی هم، دیالا عرضی داشتم به شما، مزاحم شدم، شما عرض ما رو دریا چیه؟ ما از دنیا رفتیم، شما فردای سر تشریف بیارید اینجا، رفاقت ما دیگه باید مایه این زحمت بشه دیگه، بیایید بدن ما رو تشییع کنیم، ما رفیقی نداریم تو این شهر. آی خالو این حرفا چی میزنیم؟ انشالله حالا بمونه. آی خالو تو از کجا میگی اینقدر مطمئنی؟ آی خالو میگه آقام بهم گفتن. آقات کیه؟ آقام امام زمان، آقا بقیت الله لعظم. و تو با آقا ارتباط داری؟ بله آقا گاهی دوست دارن به من سر میزنن. اصلا آقا گفتن من بیام با شما رفیق بشم. و تازه آقای خونساری میفهمه که این پیرمرد لطف کرده با آقای خونساری سلام علیک میکرده، نه که آقای خونساری لطف میکرده سلام علیک رو تحویل میگرده. واقعا چجوری شد آقای خالو؟ هیچی، جوونی ها خبر از ایشون شنیدیم، یک دل نه صد دل، خیلی گرفتارش شدیم، آقا یه روز به ما سر زدن، من دامنشو گرفتم گفتم آقا هیچی ازت نمیخوام، فقط بگذار تا آخر عمر گاهی تو رو ببینم. آقا هم فرمودن که خب تو قول به من بده رفتار تو دقیق ملاحظه کنیم. باش، ما بخل نداریم، من رو قولم با آقا بودم، همه زندگیمو گذاشتم مبادا به عشق آقام پامو خطا بگذارم. آقام سر وعده خودش بود، حالا به من فرمود که آی خالو دیگه رفتنت نزدیکه. اینجوری عجب. آی خانساری یک کمی دیگه موند و بلند شد رفت، دیگه عصر بود اومد بره، یک کمی رفته بود به خودش گفتش که کجا داری میری؟ این غلام اون اربابه، اون ارباب الان میاد بالای سر مریض خودش، میاد بالای سر رفیق خودش، برگرد. اینجور نوشتن سینه به سینه. این دیگه آقای خانساری الان قبر شریفشون توی اصفهان مشخصه، اونجا مؤمنین از دیر زمان میرن متوسل به آقای امام زمان میشن. میاد وارد اون کلبه خرابه بشه، دری هم نداشته درست و حسابی، ولی نمیتونه، هر چی کار میکنه نمیتونه. محکم میاد خودشو بزنه به این در، دری که نبوده، مدهوش میشه، به هوش میاد. نیمه شبه، یعنی شب شده، میاد بالای سر خالو، آی خالو من برگشتم دوباره بیام پیشت، نتونستم. لبخند میزنه با نفسهای آخر خودش، میگه خب بله شما رفتید، آقامون اومدن بالای سرم تا الان پیش من بوده. آی خالو میخواستم آقا رو خدمتشون برسم. آی خالو میگن که آقا اتفاقا به شما محبت دارن، به شما سلام رسوندن، از شما تشکر کردن که این زحمت رو برای ما میکشی، سهمیش همینقدر بوده میگه. فردا صبح میاد بدن آقای خالو رو بر میداره، میبره تشییع میکنه. یه عمری به عشق حضرت زندگی میکنه، حالا اون تو اندازه های خودش، اصلا مانعی نداره ما به عشق آقا زندگی کنیم، ما بیشتر لذت میبریم. فقط خدا هم انقدر دوست داره بنده ای رو که بیشتر لذت میبره، میگه بارکلا از من بردی، خوشم اومد ازت، باره خود دوستت دارم. تو بهشتم یه همچی آدمی رو میبره، توی صحرای محشرم نمیذاره درد سر بکشه، چون تا بخواد درد سر بکشه میگه خدایا ببین ما یه عمری تو دنیا با تو عشق کردیم، صفا کردیم، اینجا چه خبره؟ خدا بفهمید راست میگه، اینو جدا کنید برید ببریمش اون طرف. یا امیرالمؤمنین، امشب شاید بتونیم به حساب بیاریم شب هفت امیرالمؤمنینه. آقا میشه ما هم به عشق تو یه عمر زندگی کنیم، به خاطر دیدن روی زیبای تو در هنگام جان دادن، به صورتی که تو به ما لبخند بزنی، فرمودی من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب، هر کی منو دوست داشته باشه هنگام مرگش منو میبینه همون جوری که دوست داره میبینه، دوست داره براش به جای او با ملک الموت صحبت کنم، صحبت میکنم، دوست داره تنهایی شب اول قبرش رو برطرف کنم. این حرف رو امیرالمؤمنین میزنه، بعد از اون ور میبینید فاطمه زهرا هم بر میگرده صدا میزنه علی جان امشب کنار قبر من بمون قرآن بخون. همون کار کرد علی ابن ابی طالب رو از او تقاضا میکنه، و من با همه اینجوریم هم. من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب، هر کی منو دوست داشته باشه هنگام مرگ منو میبینه، من میام بالای سرش. یا امیرالمؤمنین، اینقدر وفادار بود به همسرش، وقتی دید همسرش رو داره مخفیانه به خاک میسپره صدا زد حسنم و حسینم، بدن من رو هم مثل بدن مادرتون مخفیانه به خاک بسپری. کسی کنار مزار امیرالمؤمنین لیاقت نداره بره، جز اون پیر مرد جزامی که وقتی حسنین اومدن تو خرابه دیدن داره این گریه میکنه، این پیر مرد چته پیر مرد، گفت من یه رفیقی داشتم هر روز میومد تو خرابه، اینقدر صدای گرمش آرامش بخش بود، مدتی اونو نمیبینم، من آقامو میخوام. گفتن اگر آبی غذایی چیزی میخوای ما بگو. گفت نه من چیزی نمیخوام، من فقط رفیقمو میخوام، اون هر موقع میومد دردهام تسکین پیدا میکرد. اسمش چی بود؟ هر موقع ازش میپرسیدم میگفت من یه بنده خدایی هستم، اسمم رو چی کار داری؟ مشخصات معلومه. خب اون آقا امیرالمؤمنینه. حسن این آرام فرمودن که پیر مرد به خدا قسم اون پدر ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود، مدتی از او رو به خاک سپردیم، اینقدر گریه کرد، اینقدر ناله زد، گفت باید منو الان ببرید کنار مزار باباتون. وقتی رسید به مزار امیرالمؤمنین، انقدر سر خودش رو به خاک قبر امیرالمؤمنین زد تا قالب تویی کرد، جان داد. یه جمله ذکر مصیبت بکنم، آی جزامی، ای پیر مرد ساده دل با صفایی که آقا رو ندیدی هنوز، فقط صداشو شنیدی، گاهی تو خرابه بهت سر میزده، شما طاقت نیاوردی فراغ امیرالمؤمنین رو تحمل بکنی. امان از دل زینب که باید فراغ هم امیرالمؤمنین رو تحمل کنه، هم فراغ مادرش فاطمه رو تحمل کنه. علی لعنت الله علی القوم.